اونجا جمع میشن و برنامه‌های خودشون رو به اشتراک میذارن، تعامل رو ایجاد میکنن، گفتمان مشترک رو ایجاد میکنن. خب اینها همشون نکاتی هستش که باید در نظر گرفته بشه و این نکته رو ما باید در نظر بگیریم که چینی‌ها امروز در منطقه غرب آسیا یک بازیگر جدید الورود هستن و ذهنیتشون تازه داره شکل میگیره. ما چقدر تلاش کردیم که در واقع ذهنیت چینی ها رو شکل بدیم؟ ما امروز یک نقشه با نام خلیج فارس به زبان چینی هنوز چاپ نکردیم و یک نقشه ما نداریم که توش جزایر سگانه رو مشخص کرده باشه و به هر حال به زبان چینی باشه. یعنی این ساده ترین کاریه که باید انجام بشه. ما امروز چقدر کتاب مگر در زمینه به هر حال خلیج فارس یا جزایر یا اون گفتمان مشترک فرهنگی که بین ایران و چین، حداقل ما 2500 سال تاریخ مکتوب مشترک با چین داریم، تاریخی که فقط ثبت شده. چقدر ما در این حوزه ها کار کردیم؟ ما باید امروز مطالبه گری داشته باشیم سفارت ما در چین واقعا در این حوزه ها چه کاری را انجام داده برای شکل دادن به گفتمان مشترک. یک نکته ای که حتما باید ما بهش اشاره بکنیم این هستش که بذر هر همکاری اقتصادی و سیاسی در زمین فرهنگ کاشته میشه. ما حتما باید اول به یک زبان و به یک گفتمان مشترک با شرکامون برسیم و بتونیم از این فضایی که امروز ایجاد شده در به هر حال جنگی که خب بین اقتصادهای شرقی و غربی داره شکل میگیره و به یک نحوی داره دوباره اون شکوه قدیم شرق رو بازیابی میکنه، ما باید ببینیم که خب امروز برای خودمون چه نقشی رو در اینجا تعریف کردیم. مهمترین نقشی که ما امروز میتونیم برای خودمون تعریف کنیم استفاده از ظرفیت جغرافیاییمون هستش. ما کشوری هستیم با 15 همسایه و یک بازار 600 میلیونی در پیرامونمون. خب همه اینها یک ظرفیت هایی هستش که میتونه ما رو متمایز بکنه با تمامی شاید همسایه های دیگه و به هر حال این امتیاز رو به ما در واقع بده که تبدیل به شریک مطمئن‌تر و معتبرتری برای قدرت‌های نوظهوری مثل چین و هند و حتی روسیه باشیم. اینها رو باید حتما در نظر بگیریم، باید در موردشون تولید ادبیات انجام بدیم و به صورت عمیق‌تر بررسیشون بکنیم.
درسته. بحثی که مطرح شد بعد از سفر آقای شی جین پینگ به عربستان و نشست با کشور خلیج فارس، اینه که و تعاملاتی که چین با کشورهای عربی داره که همشون به خوبی اشاره کردیم. نکته دیگه هم که مطرح میشه درباره کوریدورا اینه که ما الان شاهدیم که چین در بندر گوادر سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری انجام میده، در حالی که چین توسعه بندر چابهار پیشرفتش خیلی کندتر از بندر گوادره و این نکته مهمیه. همون بحثی که شما هم اشاره فرمودین در رابطه با هند، ما اینو در رابطه با چین هم اینو میبینیم و کوریدورهای دیگه ما در منطقه میبینیم، به خصوص در منطقه آسیای میانه و قفقاز اینو شاهدیم. یعنی خطوط لوله گازی که در طرحش وجود داره که در این منطقه میخواد کشیده بشه، در حالیه که بهترین مسیر و ارزونترین مسیر برای این خطوط لوله ایران هست، ولی کاملا در چند طرح که بعضیشو چین هست بعضیشو کشورهای دیگه پشتش هست، ما شاهدیم که از قصد ایران رو دور میزنن. یعنی کاملا مشخصه که به خاطر فشارهای آمریکا و ترس از تحریمهای آمریکا ایران رو نادیده میگن، در حالی که این به نفع علاوه اقتصاد به نفع خودشون هم است. چین هم در همین بازی قرار میگیره و این که ما میبینیم که این مسئله ارتباط چین با کشورهای عربی رو شاهدیم اینه که خب چین به عنوان یک کشور قدرتمند از لحاظ اقتصادی همه چی رو از دریچه منافع اقتصادی داره نگاه میکنه. ما اگر گردش مالی و بحث ارتباطات مالی چین با آمریکا رو اگر نگاه کنیم، عددش رو کاملا متوجه میشیم که چرا چین به تحریم‌های آمریکا داره به اصطلاح اهمیت میده و اونا رعایت میکنه. در مرحله بعد مبادلات اقتصادی چین و کشورهای عربی خلیج فارس رو هم اگر نگاه کنیم، به طور ویژه با عربستان با امارات متحده عربی هم نگاه کنیم، عددش خیلی بیشتر از مبادلات چین با ایرانه و این خب نشون میده که خب قطعاً چین نمیتونه به خاطر منافع اقتصادی که داره معطل ایران باشه و میره به اون سمت و این الان تبدیل به یک موزل شده در رابطه ما با کشورهای منطقه و این خب خیلی خودشو نشون داد سر قضایای جزایر خلیج فارس و نام خلیج فارس، اینو شاهد بودیم. به نظر شما ما این ایران ما باید چیکار کنیم و این چجوری میشه این رو، یعنی این چین به عنوان یک کشور نوظهور رو راضی بکنیم به اینکه اون راهی که آمریکا علیه ما رفت و انجام نده، باز اون مسیر رو ادامه نده؟
درسته. ببینید ما یک نکته رو باید در نظر بگیریم، شما خودتونم به خوبی اشاره کردید. هیچ کشوری امروز در بحث‌های به هر حال مربوط به توسعه و اقتصاد منتظر کشور دیگه‌ای نمی‌مونه.
درست.
و همونطور که شما اشاره کردید، اگر مبادلات تجاری به هر حال علی کشوری مثل عربستان یا امارات با چین بیشتر از ایران هستش، باید این رو ما بدونیم. خب مبادله ساخته میشه، اونها این حتما تونستن که این مبادله رو بسازن. ما چقدر تلاش کردیم که بسازیم؟ ما همیشه به شرکای شرقیمون این حس رو منتقل کردیم که شما برای ما یک آلترناتیو هستید، و هر زمان که ما با غربی ها نتونستیم کار بکنیم، رفتیم به سراغ چین و روسیه و کشورهایی که به هر حال جزء شرکای اقتصادی شرقی ما هستن. خب به طور قطع این ذهنیتی که ایجاد میشه در برها ذهن سیاستگزاران و سیاستمداران چینی، خب ذهنیت درستی نمیتونه باشه با این نگاه. ما همیشه، حتی شاید همین الان هم، اگر مثلا بر فرض مثال یک قراردادی مثل برجام شکل بگیره، ما سریعا احتمالا همه پروژه ها رو بریم واگذار بکنیم به کشورهای اروپایی، و خب قاعدتا احتمالا دوباره این اشتباه رو تکرار میکنیم. ما باید اول این نگاه رو تغییر بدیم، یعنی کلان استراتژی ملیمون رو ما باید تبیین بکنیم در نگاه به شرق. خب به هر حال مورد اشاره قرار گرفته سیاست همسایگی، در واقع استراتژی نگاه به شرق، سیاست همسایگی. خب همه اینها مسائلی بودن که توقع می‌رفت یا توقع میره که در دولت فعلی بیشتر از قبل انجام بشه، ولی خب ما حتی همین الان هم شاهد هستیم که شاید زیاد این مسائل در دستور کار نیست. بنابراین این نکته رو حتما باید در نظر بگیریم که خب خود ما باید در ابتدای امر اون آمادگیمون رو نشون بدیم. شما به نقشه ها اشاره کردید که منتشر میشه. بله، نقشه های مختلفی از کوریدورهای در واقع کمربند راه منتشر شده، ولی خب این نقشه ها هیچ ضمانت اجرایی ندارن. کاری که چینی ها انجام میدن اینه که با انتشار این نقشه ها این پالس رو به شما میرسونن که ما آماده همکاری با شما هستیم، و منتظر میمونن که ببینن عکس العمل شما چی هستش، ما در برابر اون ایده چه ایده ای رو عرضه کردیم، چه راهبردی رو عرضه کردیم، و چه تلاشی کردیم که بتونیم اون شراکت رو جذب کنیم. شما به هر حال بهتر میدونید با امضای تفاهمنامه 25 ساله‌ای که بین ایران و چین انجام شد چه حجمی به وجود اومد و چه فضایی را ایجاد کردن برخی از رسانه‌ها. ولی خب همون رسانه‌هایی که روزی منتقد به هر حال این همکاری‌های چین و ایران بودن، ما دیدیم که چقدر بعد از به هر حال سفری که آقای شی جین پینگ به عربستان داشت اون مسئله رو برجسته کردن، و چقدر به این نکته اشاره کردن که چینی‌ها حتی حاضر نیستن با ایران هم کار بکنن. خب یک بخشی از این مسئله که پیش میاد مقصرش خود ما هستیم. برای همین من تاکید دارم روی بحث کلان استراتژی. ما متاسفانه کلان استراتژیمون رو در این حوزه هنوز که هنوز شکل ندادیم. حتی همین الان و همین ثانیه هم اگر ما شروع به این کار بکنیم باز هم شاید دیر باشه. بنابراین با توجه به تمام روندهایی که توی منطقه داره پیش میره، خب ما داریم میبینیم عربستان فعال، ترکیه فعال، رقبای ما دارن توی این حوزه فعالیت میکنن به صورت جدی و ابتکارهای خودشون رو عرضه کردن. اولین قدم و اولین اقدام ما باید به هر حال رونمایی از اون کلان استراتژی باشه که به یک نحوی پاسخ به دعوتی هستش که شاید چینی ها برای بحث کمربند راه از ایران داشتن، و شکل دادن به گفتمان مشترک با چین که شاهد این نباشیم که بعد از اینکه به هر حال یک اتفاقی توی منطقه رخ میده تازه ما بیایم از همدیگه سوال بکنیم که خب حالا چی کار بکنیم. فرصت ها منتظر ما نمیمونن، فرصت ها سپری میشن، و باید ما این نکته رو حتما به خودمون هر روز گوشزد بکنیم. اگر به عنوان یک سیاستگزار داریم به هر حال در کشور فعالیت میکنیم و توی این حوزه ها فعالیتی داریم، حتما باید این نکته رو در نظر بگیریم که خب یک شریک به هر حال تجاری قدرتمندی امروز آماده هستش که با ما روابط اقتصادی داشته باشه، و به هر حال اون کشور اقتصادی قدرتمند هم نیاز داره که به هر حال امنیت ارتباطش با ایران از سوی سران کشور ما در واقع تضمین بشه، راهبرد بلند مدتش مشخص باشه، و همکاری های مشترکش در یک چارچوب مشخص و با برنامه شکل بگیره. ما متاسفانه امروز شاید مهمترین موزلی که باهاش روبرو هستیم نبودن همین برنامه در واقع کلان و بلند مدت و جامع هستش، در حالی که ما سطح همکاری هامون امروز با چین در همون حدیه که به هر حال چین با در واقع امارات یا عربستان داره، یعنی سطح همکاری ما راهبردی جامع هستش. به سندی که ما تفاهمی که باهاشون امضا کردیم تفاهم در واقع همکاری های راهبردی جامع هستش، همین تفاهم رو با عربستان و در واقع امارات هم چینی ها انجام دادن، ولی خب ثمره‌ای که اونها دارن ازش برداشت میکنن با ثمره‌ای که ما داریم برداشت میکنیم زمین تا آسمون متفاوت هستش. خب این تفاوت باید به ما گوشزد بکنه که احتمالاً ما اینجا شاید خوب عمل نکردیم و یک سری ضعف‌هایی شاید وجود داشته و مسیری که به نظر من میتونیم اون رو ما در واقع شکل بدیم و به یک نحوی خودمون رو تبدیل به بازیگر برجسته تری به عنوان یک شریک تجاری برای چین انجام بدیم، بحثی هستش که ما رو میتونه با چین در واقع ذهنیتمون رو با چینی ها نزدیک بکنه. همونطور که اونها دارن به کریدور به عنوان یک اهرام برای توسعه نگاه میکنن، ما هم باید به کریدور همون نگاه رو داشته باشیم. ابتکار کریدوریمون رو ما باید عرضه بکنیم، همونطوری که به هر حال میبینیم که عربستان داره انجام میده یا ترکیه با میدل کریدور داره انجام میده. این ابتکار ما باید عرضه بکنیم به طرف چینی و به سایر شرکای اقتصادیمون، هند، کشورهای جنوب شرق آسیا، روسیه. همین شما بحث کریدور شمال جنوب رو ببینید، بعد از 20 سال 22 سال از امضای اون تفاهمی که در واقع قرار بود این کریدور رو شکل بده، هنوز که هنوز ما دچار مشکل هستیم برای در واقع استفاده همه جانبه از امکاناتی که میتونه برای ما در نظر در واقع در بر داشته باشه. و نگاهمون رو در ابتدا باید به نظر من در بحث کریدور به نگاه چین نزدیک بکنیم. نگاه چین به کریدور این هستش که میتونه ثروت به همراه بیاره، میتونه امنیت به همراه بیاره و میتونه قدرت به همراه بیاره. ما هم باید این نگاه رو به رسمیت بشناسیم و خود این به نظر من میتونه یک پایه مشترکی باشه برای همکاری‌های ایران و چین، همونطور که به هر حال خود چینی‌ها این بحث رو به عنوان یک پایه مشترک برای همکاری‌هاشون با سایر کشورها در نظر گرفتن.
درسته. علاوه تاریخی اگر نگاه بکنیم به سرنوشت قدرت‌های بزرگ، نکات جالبی رو می‌بینیم. یک کتابی هم آقای پل کندی، استاد معروف آمریکایی، داره درباره سرنوشت قدرت‌های بزرگ. اینه که ما اگر سیر تاریخیشون نگاه بکنیم، یعنی کشورهایی رو می‌بینیم که ابرقدرت های اون مقطع بودن در سطح جهان، کشورهای مثل پرتغال، مثل اسپانیا، مثل فرانسه، مثل بریتانیا، مثل شوروی و آمریکا. تمام اینا رو نگاه بکنیم که اشتراکاتی دارن و اونم اینه که همشون به خاطر منافع اقتصادی و سیاسیشون تبدیل به کشورهای استعمارگر شدن. حالا به نظر شما آیا چین هم در همین مسیر قدم خواهد گذاشت و این بحثی که الان داره و کمک های اقتصادی و نفوذ اقتصادی بالایی که در آمریکای لاتین، در آفریقا داره و اخیراً هم به منطقه غرب آسیا ورود کرده، به نظرتون آیا همانند کشورهای دیگه به دنبال تبدیل به یک کشور استعمارگر خواهد شد؟
ببینید، به نظر من این مسئله اجتناب ناپذیره. شما زمانی که به عنوان یک ابرقدرت به حال از یک میزانی از توان اقتصادی، نظامی و سیاسی برخوردار میشی، خب به طور حتم منافعتون ایجاب میکنه که رویکردی رو در پیش بگیرید که شاید به ضرر برخی از کشورهای دیگه باشه. چون به هر حال اون چیزی که ما امروز در روابط بین الملل هممون باش آشنایی داریم اینه که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هست و منافع ملی هر کشوری ایجاب میکنه که بیشترین بهره رو از روابطی که داره در واقع داشته باشه. خب اینجا به نظر من اگر ما چنین نگرانی داریم، باید خودمون رو آماده بکنیم برای این مسئله، یعنی خودمون رو در مرتبه‌ای قرار بدیم که این نگرانی تبدیل به یک امر در واقع بالفعل نشه. این تمامش بستگی به نظر من به خود اون کشورها داره که چطور بتونن تعامل بکنن. خب به طور حتم یک کشوری کوچک شاید آفریقایی که از توسعه مناسبی در زمینهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برخوردار نیستش، خب با این کشور شاید چینی‌ها خیلی راحت‌تر بتونن در واقع سر و کله بزنن برای این که به یک نحوی بتونن اونجا رو منافعی رو اونجا منافعی رو به دست بیارن که به هر حال بیشتر به نفع خودشون باشه. ولی خب هر کشوری که بهتر بتونه بازی بکنه به نظر من میتونه این خطر رو بیشتر خونسا بکنه. خب توی جنوب شرق آسیا ما به هر حال خب موردی خیلی اشاره میشه، شاید مورد در واقع سریلانکا هستش که خب چینی ها میگن اونجا کارهایی رو انجام دادن یا از تله بدهی استفاده کردن. خب این برمیگرده به نظر من به هوشمندی اون طرفینی که به هر حال توی این حوزه ها دارن با طرف مقابلشون قرارداد میبندن یا در واقع گفتگو میکنن و در حال مذاکره میکنن. ما هم باید خودمون رو در مرتبه‌ای ببینیم که از پیش باخته نباشیم. یعنی یک ذهنیتی که امروز وجود داره اینه که همه میگن خب اگر ما بریم با فلان کشور فلان کار رو انجام بدیم و همکاری رو بخوایم شکل بدیم، ما این کلاها ممکنه سرمون بره و این مشکلات ممکنه برامون پیش بیاد. بله قطعا همه اینها وجود داره، ولی خب هنر اینه که شما در واقع از اونها جلوگیری بکنید و اساسا علمی مثل سیاست یا روابط بین الملل برای همین به وجود اومده. ما متاسفانه رویکردی که خب امروز خیلی شاهدش هستیم اینه که در خیلی از مدیران و مسئولان ما رویای در واقع بزرگی دیده نمیشه، در حالی که همین ابتکار کمربند راه یک رویای بزرگ هستش که امروز ما داریم میبینیم داره محقق میشه و اساساً همه کشورها باید برای خودشون رویاهای بزرگی رو متصور باشن، به این فکر کنن که قرار کارهای بزرگی رو انجام بدن و به طور قطع اگر شما در واقع تلاشی نکنی خب در واقع طبیعتاً شکستی هم نمیخوری دیگه. خیلی وقتا ترس از اون شکسته باعث میشه که ما در صحنه سیاست خارجیمون در واقع ابتکار عمل رو از دست بدیم و اساساً دچار انفعال بشیم از ترس این که مبادا برامون مشکلی ایجاد بشه. بله حتما خطراتی وجود داره، همونطور که خطراتی در ارتباط با غرب وجود داره، حتما خطراتی در ارتباط با شرق هم وجود داره، چون به هر حال یک منطق فراگیر و به هر حال جامع و پذیرفته شده هستش اینکه هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش هست. ما هم باید منافع ملی خودمون رو در نظر بگیریم و بر اساس منافع ملی خودمون همکاری هامون رو شکل بدیم. به طور قطع اگر این نکته در نظر در واقع این نکته برای ما برجسته باشه که در هر ارتباطی با هر کشوری از بیشترین منافع اون ارتباط بهره مند بشیم، خب قاعدتا جا برای آسیب هایی که از اون ارتباط میتونه به ما برسه کمتر میشه.
خیلی ممنون از شما. در پایان اگر جنبندی دارید در حدود یک دقیقه در خدمتتون هست.
منم خیلی تشکر میکنم از اینکه فرصتی مهیا شد که به این بحث بپردازیم. به هر حال ما باید چین رو به عنوان یک کشور قدرتمند در زمینه تجارت و اقتصاد به رسمیت بشناسیم. متاسفانه هنوز خیلی از مدیران ما این نگرش رو ندارن و اساسی ترین مسئله ای که ما نیاز داریم برای ارتباط با چین و به هر حال اینکه نقشی رو برای خودمون تبیین بکنیم در این نزاعی که بین آمریکا و چین امروز جاری هستش، اینه که کلان راهبرد خودمون رو و گفتمان مشترک خودمون رو با طرف چینی بتونیم ارائه بدیم. امیدوارم هستم که به هر حال این نکات مورد توجه قرار بگیره سوی سیاستگزاران ما و هر چه زودتر شاهد تحولات اساسی در نگاهمون به در واقع ارتباط با شرق باشیم.
خیلی ممنون از شما. امشب در رابطه با موضوع بررسی و تحلیل جنگ اقتصادی آمریکا و چین با جناب آقای عادل پژوهشگر مطالعات استراتژیک صحبت کردیم. در رابطه با وضعیت جنگ اقتصادی بین آمریکا و چین صحبت کردیم، الگوهای توسعه چین رو بررسی کردیم و بحث مهم کریدورهای منطقه و ابتکار کمربند و راه رو بررسی کردیم و نکاتی که در این رابطه مهم بود و جناب آقای عادل به اون اشاره کردن. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
هر سال جمعی از هموطنانمان برای یادآوری حماسه های بیشمار رزمندگان کشورمان، حافظان ارزش های دین و وطن، راهی مناطق جنگی و دفاع مقدس می شوند. سرزمین ملائک گزارشگونه است از راهیان نور که در این لحظه از رادیو گفتگو تقدیم می شوند.
قرآن را خواندند و بر احکام آن استقامت ورزیدند، به سوی پیکار با دشمن برانگیخته شدند و از سر وله و شیدائی و اشتیاق همچون شیفتگی ناقعی به فرزندش اجابت کردند. شمشیرها از غلاف برکشیدند و گردا گرد کره زمین را گروه گروه و صف اندر صف فرا گرفتند.
سرزمین ملائک
شنوندگان و همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستم به بهانه آغاز حرکت ارزشمند کاروانهای راهیان نور کشور که همه ساله در ایام اسفند ماه و فروردین ماه شاهد این رویداد بسیار بزرگ هستیم. سری زدم به ستاد مرکزی راهیان نور و در خدمت جناب سرهنگ دکتر امیریان هستم، رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، در ارتباط با تمهیدات و اقدامات سال به ما خواهند گفت و حضور چشمگیر آحاد مردم در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس. سلام عرض میکنم جای امیریان به حضور شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ایام اوج راهیان نور رو ما داریم امسال از اول اسفند 1401 تا سوم فروردین 1402 ایام اوج راهیان نور رو اعلام کردیم. با توجه به شرایطی که در کشور هست، ما هر سال شعار سالی رو در واقع انتخاب میکنیم. این شعار سال دفاع مقدس است. امسال شعار سالی که انتخاب شده ما متحدیم هست. اولویت هایی در راهیان نور داریم. اولا اعزام حداکثری با تمام توان از همه اقشار دعوت میکنیم. نگاه ویژه داریم به نوجوانها و جوانها و دانشجوها برای اینکه در این راهیان نور شرکت بکنن و با معارف دفاع مقدس آشنا بشن. بحث خودروهای خانوادگی رو داریم که ما روی این موضوع اهتمام داریم. حضور خانواده‌ها با خودروهای شخصی در راهیان نور، شرایط اولیه برای حضور این اقشار مختلف فراهم شده. اولویت اصلی ما در راهیان نور بحث ایمنی هست. ما به دنبال راهیان نور ایمن و امن هستیم. با توجه به کمیته‌هایی که داریم، کمیته امنیت و انتظامی، کمیته بهداشت و درمان، همه تلاشمون این هست که چه در حمل و نقل، چه در تغذیه، محل‌های اسکان، همه اینها در واقع اون راهیان نور امن و ایمن رو مد نظر داشته باشیم. اولویت اصلی ما این هستش. اولویت بعدی ما حضور حداکثری مردم هست. شرایط رو برای این حضور فراهم کردیم. یادمانهای ما در این ایام آمادگی 100% دارن. محل‌های اسکان به همین صورت، رزمایش‌های بصیرتی و فرهنگی در یادمان‌ها برگزار میشه برای مردم. قطعاً ایام سال تحویل هم برنامه‌هایی در یادمان‌ها ویژه مردم برگزار خواهد شد. یکی از اولویت‌های دیگه ما در موضوع راهیان نور بحث محتواست. ما اهتمام ویژه‌ای به محتوا داریم. به دنبال روایت صادق، متقن، بدون تحریف و بدون غلو هستیم. با فناوری‌های روز، با موضوع رسانه، حضور در فضای مجازی و بتونیم این توسعه حداکثری راهیان نور رو در واقع هم در حوزه فضای مجازی هم در یادمان‌ها شکل بدیم. به دنبال روایت متقن و صادق در دفاع مقدس هستیم که این معارف دفاع مقدس بدون تحریف به مردم عزیز و جوانها و نوجوانها ارائه بشه. ما راهیان نور رو بستر جهاد تبیین میدونیم. بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، برای اینکه آینده درستی رو بتونیم ترسیم بکنیم، باید گذشته پر افتخار خودمون رو بشناسیم. راهیان نور کمک میکنه که این گذشته پر افتخار که قلهش تاریخ دفاع مقدس هست رو بتونیم جوری بشناسونیم. در واقع در یک جمله بخوام بگم، ما موظفیم گذشته پر افتخار خودمون رو بشناسیم و امیدوار به آینده باشیم. این موضوعی است که ما در راهیان نور مد نظر داریم.
اشاره بفرمایید به تعداد یادمان‌ها و استان‌هایی که در واقع درگیر این موضوع هستند.
کل راهیان نور در کل کشور استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان رو داریم، هرمزگان و بوشهر، اما اما مختصن در این ایام اوج راهیان نور در اسفند ماه استان ایلام و مخصوصا خوزستان حدود 21 یادمان آماده ظاهرپذیری هستند و آماده هستند که به مردم خدمات بدن در این ایام اوج راهیان نور.
به عنوان آخرین سوال، علاقمندان به چه شکلی میتونن ارتباط برقرار کنن برای حضور در یادمان، حالا چه به صورت خودروی و چه به صورت غیر خودروی؟
بله، ما یک سامانه ملی راهیان نور داریم با شماره 096-313. این سامانه 24 ساعته است، آماده پاسخگویی به مردم هست. دو ستاد اعزام داریم، ستاد شهید باقری که مسئولیت اعزام خودروهای شخصی رو به عهده داره به صورت کاروانی، و ستاد شهید صیاد مسئولیت اعزام اقشار مختلف مردم که ممکنه در قشرهای مختلف تقسیم بندی نشن و بخوان خودشون در واقع حضور پیدا کنن. در این دو ستاد سازماندهی و هدایت و اعزام انجام میشه.
خیلی سپاسگزارم، تشکر
میکنم. سلامت باشین. منم از شما تشکر میکنم.
باز هم سرزمین دفاع مقدس میزبان قدم‌های آشنای راهیان نور است. اینجا تنها سرزمینی است که می‌شود از مجاهدت‌های خاموشش نور گرفت. در این حوالی قدم بر خاکی می‌گذاریم که آسمان بود، خاکی که جای پای بروجردی، حاج احمد و چمران و پیشمرگان کرد مسلمان است. از کردستان و کرمانشاه تا ایلام و آذربایجان غربی، لاله ها بیتابند تا راوی روایتی باشند پر از فضل های غیرت.
سرزمین الهی ایران آمیخته با برکات خداوندی، با مردم مهربان حماسه آفرین، پرشور و فداکار، سرزمینی با آبهای نیلگون، جنگلهای سبز، کویرهای پربرکت. این سرزمین را، این هموطنان ارجمند را دوست می‌داریم.
یکی بشنو دلمون، زور هیچ کسی نمیرسه به همون. یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون. یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیابون. یکی بشه دلمون، حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من. کور شهر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه غمو میبنده، داره میخنده ایران آینده. امیدت پایه غمو میبنده، داره میخنده ایران آینده. قدرت عجیبی تو دستاته، خدا تا باهاته، حال خوبش وسط حرفاته، خدا تا باهاته. ایرانه رویات اون بالا حاجاته، خدا تا باهاته. سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش، قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ. امیدت پایه غمو میبنده.